بهارانی هنوز پاکتر از چشم سارانی هنوز.
نوبتی هم باشه، نوبت میرسه به پخش برنامه 1001 سخن.
هزار و یک سخن. کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
به نام خالق قلم و اندیشه سلام. هزار و یک سخن رو میشنوید از رادیو فرهنگ. اگر علاقه‌مند به شنیدن سخنان و روایت‌های کارشناسان و بزرگان در حوزه علوم انسانی و معارفی هستید، هر روز همین حوالی با هزار و یک سخن بر ایستگاه رادیویی فرهنگ بمانید. در هزار و یک سخن امروز شنونده سخنرانی دکتر محمد راغب، استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید بهشتی باشید، با موضوع بررسی دو مفهوم هویت و روایت.
یه تقسیم بندی کلی وجود داره درباره اینکه آیا واقعا رویدادهایی که در زندگی یه آدم اتفاق میفته اینا خودشون منظمن، اینا خودشون داستانین یا نه ما به اینا نظم میدیم. در واقع سه دیدگاه وجود داره، یه دیدگاه که دیدگاه میانه است، دو دیدگاهی که دو طرف این طیف رو قرار داره. عنوان اولین گروه رئالیسم روایتیه. در واقع در دیدگاه رئالیسم روایتی ما معتقدیم که زندگی خودش ساختار داره، پیرنگ داره و این ما گویندگان قصه ها یا خوانندگان قصه ها نیستیم که به زندگی نظم میدیم. زندگی خودش یک نظمی داره، یه پیرفتی داره، یه پیرنگی داره، یک شکلی داره و ما کار ویژه‌ای با اون نمی کنیم. توی این دیدگاه یکی از مهمترین نظریه پردازایی که وجود داره یه آدمی به اسم آلستر مکینتایر، یه فیلسوفی که معتقد زندگی شکل پیرنگ رو داره خودش. ولی در مقابل دیدگاه‌های دیگه‌ای وجود داره که در واقع با عنوان برساخت‌گرایی روایتی ازش نام برده میشه. بر اساس این دیدگاه زندگی نظم نداره، زندگی چیز آشفته است و ماییم که به زندگی نظم میدیم و این ساختارهای در واقع بیشکل زندگی در نگاه ما داستانی میشن. توی این دسته آدم‌های برجسته‌ای مثل ژرومی برونر وجود دارن که در ایران شاید کمتر شناخته شده باشه. برونر در واقع روانشناسیه که حالا در حوزه‌های روایت هم کار میکنه و من تلاش میکنم رو آرای این دو نفر، برونر و مکینتایر، تمرکز بیشتری داشته باشم. و البته آدمایی مثل لوئیس مینک و دانیل دنت، این دو نفر هم در واقع پیرو همین دیدگاه برساخت‌گرای روایتی هستن. یه شخصیت در واقع چهارم یا پنجمی وجود داره به اسم پل ریکور که احتمالاً برای همه آشنا هست و اینکه ریکور چه منظری داره نسبت به موقعیت، واقعیت و روایت، اینکه کدوم یکی از این طرف‌ها رو قبول می‌کنه. نگاه ریکور خیلی نگاه پیچیده یه نسبت به این موضوع و من هر دو شکل رو دیدم، که یه عده معتقدن که ریکور طرفدار رئالیسم روایتی و یه عده معتقدن که ریکور طرفدار برساخت‌گرایی روایتیه. پیشتر از همه برای اینکه این بحث نظری رو پیش ببریم ما مجبوریم بریم سراغ آرای ریکور. به طور عام توی این بحث کمتر، حالا هم توی ایران هم خارج از ایران، اونطوری که من بررسی کردم بحث نداره، خیلی کمتر اتفاق افتاده و محدود به یکی دو تا کتاب یا مقاله های پراکنده شده. البته توی حوزه روایت شناسی دارم حرف میزنم، وگرنه تو حوزه های غیر روایت شناسی، احتمالاً توی جامعه شناسی یا روان شناسی، بحث دامنه خیلی مفصل تری داره. ولی در حوزه‌ای که در واقع برای من جذابه، خیلی کوچیکه این قسمت. خب ریکور معتقده که زندگی پیچیده انسان که توسط گذر زمان هر روز دچار تغییرات میشه، صرفا وقتی قابل فهمه که در قالب روایت ارائه بشه، در غیر این صورت ما نمیتونیم زندگی رو درک کنیم. این جریان به هم پیوسته وقایع وقتی به شکل زندگی نامه بیان میشه، ما اینو به شکل داستانی دریافت میکنیم. یعنی دقیقا همونطور که یک داستان رو میخونیم، زندگی رو هم ادراک میکنیم، پیرنگش رو دنبال میکنیم، هویت شخصیتش رو ادامه میدیم. و در واقع به سادگی میتونم بگم که هویت شخصیت همون هویت شخصه، بین این دوتا هیچ فاصله‌ای وجود نداره. ریکور عملا دنباله ارسطوئه، دنباله بوتیقاست. اونم معتقده که شخصیت ها رو کنش هاشون میسازن، یعنی کنش های شخصیت ها هستن که باعث میشه ما یک شخصیت رو بشناسیم توی داستان و در جهان واقع هم. طبیعتاً وقتی درباره یه آدم نظر میدیم، بر اساس رفتارهایی که اون آدم داره ما نظر میدیم، درسته؟ این نگاه رو میشه بوتیقایی فرض کرد. در واقع با توجه به کنش‌هاش تصمیم میگیریم که این آدم چه شخصیتی داره، چه جوری زندگی میکنه. در واقع رویدادهای تصادفی رو که در زندگی وجود دارن ما در قالب یک پیرنگ عرضه میکنیم. این رویدادهای تصادفی ممکنه هیچ در واقع علیتی نداشته باشن، ولی وقتی در شکل یک پیرنگ قرار میگیرن شکل پیدا میکنن، وگرنه علیت چیزی نیست که به واقع وجود داشته باشه، ما این رو به اون اعمال میکنیم. ولی ریکورد توی فرضهایی که درباره در واقع رابطه هویت و روایت داره خیلی میانه روه. در واقع ریکورد جای این رو میذاره که ما فکر کنیم یه چیزی هم در شکل همون رئالیسم روایتی وجود داره. در واقع این فرض رو دور از نظرش نگه نمیداره که واقعیت ممکنه که خودش هم شکل روایی داشته باشه. ولی مکینتایر معتقده که قطعا زندگی شکل روایی داره و به هیچ وجه زندگی رو نمیشه فارغ از روایت نگاه کرد. مکینتایر توی بحثش عملا کمتر سراغ بوتیقا میره، بیشتر میره سراغ بلاغت، حوزه‌ای که برای منم جذابتره به عنوان یه ادبیاتی. البته بلاغت نه در اون شکل سنتی شاید دانشگاهیش که شامل مقوله های بیان و بدیع و چیزای اینجوری میشه. اولا حوزه هایی که به مخاطب برمیگرده رو من در، یعنی من که از کسایی که بلاغت کار میکنن امروز، در دل این حوزه قرار میدم. مکینتایر مطابق نظر ارسطو معتقده که انسان یک حیوان داستانگوه و در جستجوی خیر غاییه. این سیر حرکتش برای پیدا کردن خیر در واقع یک داستانه که میتونه همچنان زندگی اون هم باشه و شخصیت‌های داستانی برای اینکه بتونن مسئولیت کارشون رو بپذیرن، طبیعتاً باید بپذیرن که در داستان یک شخصیت هستن. ما آدم ها هم دقیقا همینطوریم. برای اینکه بتونیم بپذیریم کارهایی که انجام میدیم مسئولش هستیم و کارهایی که انجام میدیم رو چرا انجام میدیم، این معنوس به اینه که ما اعتقاد داشته باشیم به یک پیرنگ روایی بزرگ که ما در دل اون داریم حرکت میکنیم. توی این پیرنگ روایی ما مسئول تک تک و تک تک اعمال اون هستیم.
بخش‌هایی از سخنان دکتر محمد راغب، استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید بهشتی را شنیدید با موضوع بررسی دو مفهوم هویت و روایت. در ادامه شنونده بخش دوم این سخنان باشید.
در واقع هویت یک تداوم روانشناسانه نیست، یک کیفیت ماهوی نیست. هویت چیزیه که از وحدت کنش و شخصیت ایجاد میشه، اینکه یک شخصیت در یک پیرنگی رفتارهایی رو انجام میده و اینا با یک پیوستگی دارن با هم دیگه. پیوستگی اینا باعث میشه که ما احساس کنیم که این هویت داره، فعلا هویت چیز بیرونی نیست. مکینتایر تفاوت دیگه هم نگاهش با ریکور داره. تفاوتش در اینه که خیلی نگاه اجتماعی تری داره. نگاه اجتماعیش به این شکله که تصور میکنه که روایتایی که از زندگی های افراد وجود داره، حالا اینا میتونن زندگی نامه باشن، خود زندگی نامه باشن، فرق نداره. مکینتایر معتقده که اینا یک رگه اجتماعی دارن، چون طبیعتا درباره زندگی هر شخصی روایت‌های مختلفی وجود داره. چرا؟ چون افراد جامعه متنوعن، چون همه این روایت‌ها تو دل یک جامعه بزرگتری درونه‌گیری شدن و این روایت‌ها در تعامل با همدیگه یک روایت بزرگتر رو می‌سازن. پس برای این روایت‌ها رو همدیگه تأثیر خیلی ویژه‌ای می‌سازن. یکی از آدمایی که توی برساخت‌گرایی روایتی خیلی موثره جرومی برونر که اول بحثم هم گفتم. جرومی برونر روی اتوبیوگرافی کار کرده، روی زندگی نامه خود نوشت. عمده کارش اینه، یه مقاله خیلی معروفی داره به اسم ساختن خود ساختن جهان، که در واقع حرفای اصلی رو در زمینه بحث هویت و روایت توی این مقاله میزنه و کسای دیگه که کار کردن عمدتاً به این مقاله ارجاع دادن. اون میگه وقتی آدما دارن قصه زندگی خودشون رو تعریف میکنن، عملاً دارن از ژانرهای روایی استفاده میکنن، از رمان رشد و کمال، کمدی سیاه، تراژدی، حالا حتی ممکنه ساختای تذکره‌ای فارسی که وجود داشته باشه. یعنی یه قالب‌های روایی وجود دارن که آدم‌ها برای بیان داستان زندگی خودشون از اونها استفاده میکنن. در واقع روایت یک ساختار معرفتیه که باعث میشه واقعیت برای ما قابل فهم باشه، بتونیم واقعیت رو درک کنیم. یه تعریفی از اتوبیوگرافی میده، میگه راوی در اینجا و اکنون داستان وظیفه اینو داره که پیشرفت قهرمان از نقطه صفر تا لحظه‌ای که خود تا جایی که خودش واسطه دنبال کنه، تا جایی که در واقع شخصیت با راوی که یه نفر هستن یکی بشه، چون داره شخصیت از گذشته میاد، ولی راوی در لحظه واسطه در اینجا و اکنون داستانی راوی ایستاده، ولی شخصیتی که داره از گذشته میاد باید به این راوی ایستاده در اینجا و اکنون بپیونده، که خب این خیلی مهمه. در واقع در طی گذر داستان خودآگاهی راوی و شخصیت باید در این نقطه‌ای که به هم میرسن یکی بشه، واحد بشه. فرض کنید یه آدمی که به نظر خودش در گمراهی، ما تو قصه هامون فراوون از این نمونه ها داریم، شخصیتی که در گمراهیه و بالاخره طی فرایندی هوشیاریشو پیدا میکنه و به راه راست هدایت میشه. خب راوی ما در موقعیت یک هدایت شده است، ولی وقتی داره قصهش رو روایت میکنه، قصه زندگی خودش رو، از لحظه شروع میکنه که در گمراهیه. پس در واقع خودآگاهی های متفاوتی دارن این راوی و شخصیت ها. همینجوری که میاد جلو پیوسته به راوی نزدیکتر میشه تا خودآگاهی واحدی پیدا کنه، خودآگاهی مشترکی. البته این واقعا همیشه هم مشترک نیست، حالا اینو باید در جای دیگه فرصت باشه بهتر میشه صحبت کرد. در مورد خود شکل اتوبیوگرافی بحثای زیادی شده. خب این وقتی یه نفر یه زندگی نامه از خودش می‌نویسه، من یا خانم سلیمانی یا هر آدم دیگه، مثلا اطلاعاتی که خانم سلیمانی درباره خودشون دادن رو خب میشه با واقعیت چک کرد، مثلا از حافظه شخصی دوستانشون کمک گرفت یا از رو کتابا خون یا خیلی منابع دیگه، تا ببینیم که آیا گفته‌های خانم سلیمانی درباره خودشون درست هست یا نه. ولی این اصلا ضرورتی نداره. چرا؟ چون زندگی نامه ها الزامات داستان رو دارن، اصلا فضایی که محتمل صدق و کذب باشه رو نداره. ما نیازی نداریم دنبال این بریم که اینو چک کنیم صحت یا نادرستیشو. این گزارش روایی که آدم ها از خودشون میدن، در واقع همین زندگی نامه های خودنوشت، دو تا مؤلفه فوق العاده مهم داره که در واقع اساس در همه اینا. اول از همه باید طبیعتاً تأکیدشون رو مردم باشه و حالتهای ارادی اونا. حالتهای ارادی یعنی علایقشون، اعتقاداتشون، تأکیدشون روی اینا باشه. نکته دوم این که باید تأکید کنه بر این که این حالتهای ارادی اینا باعث چه تغییراتی، باعث چه فعالیتهایی میشه. این دوتا نکته نکته‌های ممتازیه در اتوبیوگرافی. اگر اینا نباشه واقعا شکل اتوبیوگرافی شکل نمیگیره. اصلا ما تصورمون از اتوبیوگرافی یه چیزی مربوط به گذشته. خب من درباره گذشتم حرف میزنم، یه قصه تعریف میکنم برای شما، سایر دوستان منم همینطور. پس توقع داریم که وقتی ما اتوبیوگرافی میخونیم همه اون چه که در متن میبینیم با فعلای گذشته باشه، درسته؟ ولی تحقیقات نشون داده، تحقیقاتی که خود برونر هم انجام داده، که تقریبا نیست حدود 70% چنین متنایی فقط فعلای ماضی دارن، یعنی 30% فعلا ماضی نیستن. این خیلی نکته مهمیه. چرا؟ چون وقتی ما داریم می نویسیم زندگی خودمون رو، از موقعیت حال می نویسیم. 30% افعال افعالی هستند که در واقع به ارزیابی مرتبطن. ما وقتی امروز داریم، من وقتی دارم گزارش می کنم زندگیمو در 15 سال پیش، طبیعتا پیوسته نسبت اون یه موقعیت ارزیابانه ای دارم، یک جنبه حالی داره این گزارش من که خیلی مهمه. در واقع این جنبه حال به من کمک میکنه تا اتفاقات روزمره زندگی گذشتم رو در یک بافت معناداری ارائه بدم. مثلا اگه در یک سالی من یک کاری کردم که یک نتیجه داد یا نداد، و ممکنه مثلا فرض کنید یک کاری انجام داشتم در مثلا سال 70 و هیچ نتیجه ای نداشته باشه جز یک نتیجه درونی، که بعد از مثلا 20 سال تا اون نتیجه درونی برای من شکل گرفته باشه، اون به خاطر ارزیابی که الان از 20 سال پیش دارم ارزشمنده، وگرنه نسبت به زمان خودش هیچ اهمیتی نداره. حالا در ساخت زندگی نامه ها طبیعتاً وقتی ما درباره زندگیمون حرف میزنیم یه ملاکایی باید داشته باشیم. یه روانشناسی عامیانه‌ای وجود داره که وقتی ما زندگی نامه ها رو میخونیم یا مینویسیم مبتنی بر اونها حرکت میکنیم، یعنی در واقع مرزهای تخطی ما رو از معیارهای حالا عرف این روانشناسی عامیانه تعیین میکنه. از اون طرف اون چیزی که ما داریم تعریف میکنیم خب باید برای خواننده جذاب باشه. من اگه بخوام درباره زندگی دیروزم برای شما بگم که دیروز رفتم خونه، ناهار خوردم، پاشدم، فلان کار کردم، که خب طبیعتاً هیچ جذابیتی نداره. اون چه که گفته میشه باید جذاب باشه، در عین اینکه چیز مشروعیه، در عین اینکه مرزهای روایی رو در واقع رد نمیکنه، در این حال باید غیر مشروع هم باشه، چون جذابیت در عدم مشروعیت هست نه در مشروعیت.
در ادامه 1001 سخن امروز، شنونده بخش پایانی سخنان دکتر محمد راقب، استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید بهشتی باشید، با موضوع بررسی دو مفهوم هویت و روایت.
خود ژانرهای ادبی هم اگه نگاه کنید کپی زندگی واقعی نیستن. وقتی ما زندگی نامه ها رو میخونیم، زندگی نامه هایی که تو ژانرهای مشخص ادبی وجود داره، اینا هیچکدوم شکل واقعی زندگی نیستن. اینا هم یه مرزهایی رو رد میکنن، از یک مرزهایی گذر میکنن. در واقع این ژانرها به ما نشون میدن ما چقدر اجازه تخطی از مرزها رو داریم، چقدر میتونیم چیزهای مشروع داشته باشیم و چقدر چیزهای نامشروع. مخصوصا چیزای نامشروع خیلی چیزای ویژه‌ای نیستن، مخصوصا چیزایی که توی داخل ژان نمی‌گنجه، چیزایی که خیلی عادی فرض نمیشه. این قضیه رو من میتونم یه شکل دیگه هم توضیح بدم. یه آدم دیگه که اونم حوزه کارش در واقع حوزه بلاغته، یه آدمی به اسم کنت برک، خب یه کتاب معروفی داره به اسم گرامر موتیوها 1945. اون میگه که هر اثر وقتی قرار خلق بشه، در واقع در مورد دراماتیسم حرف میزنه، خب میگه هر اثر 5 عنصر داره. یه کنشگری یه عملی رو به خاطر یه هدفی با یه ابزاری در یک صحنه یا یک مکانی انجام میده. در واقع 5 تا عنصر ما میشن کنشگر، عمل، هدف، ابزار و صحنه. این 5 تا عنصر باعث توازن متن میشن. توازن متن نه، بگیم توازن زندگی، چون این 5 تا عنصر عادی ترین چیزاست. من میتونم بگم دیروز چون گرسنه‌ام بود در خانه غذا رو به خاطر رفع گرسنگی خوردم، خب این طبیعتاً قصه نیست. یه چیزی باید این توازن رو به هم بزنه تا روایت ما شکل داستان به خودش بگیره. این عنصر ششم درگیریه. خیلی مسئله کلاسیکی رو دارم مطرح میکنم. درگیری باید باعث بشه که توازن به هم بخوره تا قصه شکل بگیره. عملا وقتی درگیری وارد میشه، اون روانشناسی عامیانه به هم میخوره. در واقع تناسبه همون روانشناسی عامیانه است. مرزهای در واقع به هم خوردن توازن، مرزهایی که ما میتونیم از روانشناسی عامیانه توی روایت زندگیمون تخطی کنیم. و خیلی از این تخطی‌ها خیلی چیزای ویژه‌ای هم نیست. تو خیلی از قصه هایی که ما خوندیم تخطی وجود داشته. یه روایت شناس، یا حالا بگیم روایت شناس نه، ریخت شناس که احتمالاً همه میشناسند، ولادیمیر پراب تلاش کرده این تخطی ها رو یه بار برای ما لیست کنه تو قصه های پریان. در واقع تخطی ها از روانشناسی عامیانه یا همون عدم توازن ها بارها در روایت شناسی ساختارگرا لیست شدن که معروف ترین نمونهش کار پرابه. ولی زندگی یا زندگی نامه ها یه رویداد تخت یه دست نیستن. یه نقطه های عطف دارن. یه نقطه های عطفی که در واقع وظیفه‌شون اینه که به زندگی تفرد ببخشن. زندگی رو ویژه کنن. از اون یک نواختی دریارن. وگرنه میگم بیان اونها نه ضرورت داره نه جذابیت. عملا وظیفه اتوبیوگرافی ها همین برجسته سازیه، همین نشاندار کردنه. همون قصه در واقع حرکت از گمراهی به هدایت رو که داشتم میگفتم، یک نقطه عطف لازم داره تا یه آدم گمراه هدایت بشه. این برجسته سازیه یا همون رخداد ویژه‌ای که باعث هدایت میشه، در واقع همون درگیری، همون عامل عدم توازنه. در واقع توی نقاط عطفه که ما آدما وقتی داریم زندگیمون رو تعریف میکنیم، توی نقطه های عطف میخواییم از زندگی مبتذل عامیانه‌مون فاصله بگیریم. وقتی من میخوام قصه نهار خوردن معمولی ما توی خونه دیروز تعریف کنم، با آوردن یه اتفاق ویژه این قصه رو به یه قصه جذاب تبدیل میکنم. توی این نقطه های عطفه که خودآگاهی راوی که درباره‌اش صحبت کردم شکل میگیره. این نقاط عطف باعث میشن راوی، در واقع شخصیتی که خودمون هستیم توی داستان، به اون خودآگاهی راوی برسه. یک نکته خیلی مهم دیگه هم هست که اینجا باید دربارش تاکید بشه، اینه که ما وقتی زندگی نامه می‌نویسیم، خب طبیعتاً داریم یه خودی می‌سازیم، یه هویتی از خودمون ارائه میدیم. این هویت رو ما صرفاً با نگاه به خودمون به دست نمیاریم، ما با تفسیر نگاه‌های دیگران به خودمون هم به دست میاریم. این خیلی مهمه که وقتی ما داریم می‌نویسیم متوجه هستیم که دیگران درباره ما چی فکر می‌کنن. نکته مهم‌تر اینه که خود زندگی نامه ها خیلی هم متأخر نیستن. یه آزمایش انجام شده روی بچه های یه سال و نیمه تا سه ساله که اونا بعد از خواب، مثلا فرض کنید یه چرتی زدن بیدار شدن، بعد از خواب یه حرفایی میزنن، یه حرفایی که میشه اونا رو یه جور شبه خود زندگی نامه در نظر گرفت. در واقع میخوام بگم که این فرایند بیان هویت از طریق زندگی نامه خودنوشت یه بیانیه که خیلی زود شروع میشه، خیلی زودتر از اونچه که فکر کنیم، و طبیعتاً از همون ابتدا هم که شروع میشه در سیطره زبانه، در دامن زبانه. و اینکه در دامن زبانه فقط معنیش این نیستش که از نظر نحو یا واژگان در قالب زبانه، نه، از تمام نظرگاه‌ها، از دیدگاه بلاغی، از نظر شکل روایت، از همه این دیدگاه‌ها روایت‌های ما از خودمون شکل داستانی داره. به طور عام ما تصورمون اینه که ماجراهای وجود دارن و ما اونا رو تعریف میکنیم دیگه، برای هم دیگه. من یه زندگی داشتم و حالا دارم این زندگی رو برای شما تعریف میکنم. اما یه آدمی مثل لوئیس مینگ اصلا اعتقاد داره که ماجراها هیچ وقت زیسته نمیشن، بلکه صرفا بیان میشن. این دیگه خیلی تندروه. این عملا معتقد نیست که زندگی وجود داره، معتقد صرفا شکل بیانی زندگی ها وجود داره و ما رویدارها رو صرفا از طریق بازنمایی اونا درک میکنیم. مینگ اعتقاد داره که زندگی نه ابتدا داره، نه میانه داره، نه پایان داره. این آغاز و میانه و پایان رو ماییم که بر شکل زندگی بار میکنیم. یا حتی یه نگاه دیگه وجود داره که هر آدمی یه اقتدار مرکزی وجود داره درش، در واقع این نگاه دانیل دنته. این اقتدار مرکزی که مثل مرکز ثقل عمل میکنه، در واقع یه مرکزی برای اینکه به کلیه رفتارهای شما جهت بده. این مرکز ثقل رو داستانی فرض کنید، روایی فرض کنید، نه یه چیز روانشناسانه. گفتم ما با تداوم روانشناسانه و پیوستگی های اونجوری هیچ کاری نداریم. این مرکز ثقل باعث میشه که رفتارهای ما به رفتارهای ما شکل بده. این مرکز ثقل عملا شاید بشه گفت حتی کار پیرنگ سازی رو انجام میده برای کلیه رفتارهای ما. رفتارهای ما رو در یک قالب روایتی ارائه میکنه. طبیعتاً بحث‌های زیادی وجود داره که میشه اونا رو دنبال کرد. موسیقی
هزار و یک سخن امروز و هر روز را می توانید از سایت ایران صدا یا رادیو فرهنگ بازیابی و ذخیره کنید. تا فردا.
چه فرقی می کند؟ رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها.
Thank you.